آرامش خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم و به نام خدایی که همیشه در کنار ماست. سلام به همه شما، سلام به روی زیبای شما، از اون ثانیه ها برای تو آرزو میکنم که یهو بیشتر از هر زمان دیگه احساس زنده بودن میکنی. که در یک لحظه نور میتابه به جهانت از دریچه های نامعلوم. از اون ثانیه های خوب برات آرزو میکنم، پر از شور برای همه شما، و آرزو میکنم که صدای آروم و لبخند های نازنین و نگاه های مطبوع کسی تو رو از جهان تکرار و مشغله های هر روزه میگیره و حالت رو بهتر میکنه. از اون ثانیه های عزیزی که خبرهای خوب میشنوی، آدم های خوب ملاقات میکنی، دلپذیرترین اتفاقات ممکن رو مقابل چشمای خودت میبینی. از اون روزهای خوب برای تو آرزو میکنم که دائما لبخند به لب داری، توی باورت نمیگنجه که همه چیز جهان یک انسان اینقدر درست و حساب شده پیش بره. امیدوارم که مسیر بخت و اقبال شما همیشه هموار باشه. درسته که تا الان اون چیزایی که خواستی شاید نرسیدی و حال دلت اونطور که باید خوب نیست. امیدوارم که از الان به بعد هموار بشه برای تو و همه عزیزات. امروز هم با برنامه کافه رادیو همراه شما خواهم بود. بر سر میزهای مختلف امروز خواهم رفت، در مورد جشنواره فیلم 100 ثانیه‌ای با شما صحبت خواهم کرد، بر سر میز سینما هم در مورد تأثیر سینما بر جوانان و نوجوانان خواهم گفت، و اینکه بر سر میز ادبیات جهان هم یه دو تا یا سه تا کتاب آوردم که خیلی کوتاه براتون معرفی میکنم. امیدوارم که همیشه شاد باشید.
تاکسی برای زندگی چه باشه، یه خنده ایشینه رو لبامون، خدا هوای عاشقا رو داره، ستاره میکشه واسه شبامون، ستاره میکشه واسه شبامون. خدا کنه که از این دوست داره یه لحظه از دل دلش بخنده، نمیشه که به فکر هم نباشی، تو موج سختی و این زمونه، هوامو داری و هوا تو دارم، به یادت هم به کمترین بهونه، تموم لحظه های تلخ و شیرین، دلم خوشه که با تو هم همیشه، کنار من بمون و عاشقی کن، میدونی که بدون تو نمیشه، میدونی که بدون تو نمیشه. خدا کنه که از این قصه داره گلم زست، دلش بخنده یه ثانیه، یادش بره غماشو
خب جنشواری که فیلم صد که در بخش داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد، اگه اشتباه نکنم در پردیس سینمایی ملت هم هست و اینکه در مورد این جشنواره بیشتر خواهیم پرسید از هادی فیروزمندی که مدیر رسانه‌ای این جشنواره است، جشنواره‌ای که چهارشنبه و پنجشنبه 10 و 11 اسفند ما نمایش و اکران آثار رو خواهد داشت، همونطوری که گفتم در پردیس سینمایی ملت، جایی که ما جشنواره فیلم فجر امسال رو تجربه کردیم. هادی فیروزمندی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خب محل برگزاری جشنواره درست گفتم دیگه، در پردیس سینمایی ملت؟
بله بله، ما برنامه برگزاری جشنواره رو در پردیس ملت خواهیم داشت، روزهای روز چهارشنبه و پنجشنبه و اختتامیه جشنواره روز جمعه برگزار.
یه اتفاق خوبی که توی جشنواره های امسال افتاده و در مورد برخی از جشنواره‌ای که صحبت کردیم با برگزار کنندگانش، در کنار برگزاری این جشنواره ها کارگاه‌های آموزشی فیلمسازی هم بوده. من اینها رو تأکید می‌کنم به خاطر حضور نوجوانان و جوانانی که علاقه‌مند هستن به فیلمسازی. آیا در جشنواره فیلم صد هم این اتفاق افتاده و می‌افته؟ اگر اینطوریه به ما بگو و اطلاع رسانی بیشتری داشته باشیم که آیا کسی که علاقه‌مند هست، جوانی که علاقه‌مند به فیلمسازی، همین الان می‌تونه وقتی که مطلع حضور پیدا کنه در این کارگاه های آموزشی؟
بله بله، عرض کنم خدمتتون که ما در روز چهارشنبه و پنجشنبه در این دو تا بخش ویژه مختلف داریم. یک بخش اکران و نمایش فیلم هاست که طی 6 سانس مختلف از ساعت 3 بعد از ظهر فعالیت خودش رو شروع میکنه جشنواره، و در 6 سانس یک ساعته فیلم ها در 3 بخش کلی، بخش مسابقه و خارج از مسابقه، بخش ملی، بخش بین الملل و بخش مخاطب کودک نوجوان نمایش دادن در سالن 1 و 2 پردیس ملت. در کنار نمایش فیلم ها ما یک سری نشست ها و کارگاه هایی رو داریم، سلسله نشست ها و کارگاه هایی داریم که در 3 بخش کلی تقسیم میشه. یکی از این نشست ها در واقع همین نشستی که شما فرمودید در مورد بحث برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور اساتید مختلف در حوزه سینما. من این قول رو میتونم بدم به علاقمندان به حوزه فیلم سازی و ورود به سینمای حرفه‌ای که ما بزرگان سینمای ایران رو در کنار خودمون خواهیم داشت، چه در بخش هیئت داوران در کنار ما هستن که این اساتید در فضای کارگاهی هم با موضوع از ایده تا فیلمنامه، کارگردانی، تدوین و در واقع تولید فیلم سینمایی، ببخشید فیلم کوتاه، در واقع برای هنرجویان و علاقمندان به حضور در فضای سینمای حرفه‌ای دوره برگزار میکنن. ما این دوره ها رو البته در پیش از برگزاری جشنواره در استان های مختلف هم به شکل کارگاهی داشتیم، اما خب اینجا یه فضای فشرده که 4 جلسه کارگاه نشست برگزار میشه، روز چهارشنبه 2 نشست و روز پنجشنبه هم 2 نشست دیگه برگزار میشه.
خب بسیار خب، از بخش بین الملل جشنواره به ما بگو لطفاً هادی.
عرض کنم که ما در بخش بین الملل جشنواره امسال مجموعاً امسال بالای 4600 اثر به در واقع متقاضی حضور در 13 جشنواره فیلم صد شدن که به نسبت سالهای گذشته با وجود وقفه 3-4 ساله‌ای که جشنواره داشت از دوره 12 به این طرف به خاطر بحران کرونا و مسائل دیگه، ما با یه استقبال بیش از دو برابری مواجه بودیم و 4600 اثر متقاضی حضور در جشنواره بودن که از میان این آثار بالای 2400 اثر، بیش از 2400 اثر که از 127 کشور مختلف در دنیا بودند متقاضی حضور در بخش بین الملل بودند. در بخش بین الملل مجموعاً 39 اثر به بخش مسابقه و 49 اثر در بخش خارج از مسابقه قرار نمایش داده بشن. هم آثار ایرانی رو در دل خودشون جای دادن، یعنی متقاضیانی از فیلمسازان ایران که تمایل داشتن که در بخش بین الملل حاضر باشن، و هم فیلمسازان خارج از کشور. ما دو داور مختلف در فضای در واقع بین المللی در بخش هیئت داوران جشنواره داریم و که ما رو همراهی میکنن. این دو داور کارگاه هم برگزار خواهند کرد برای فیلمسازان و علاقمندان که انشالله امیدوارم که مفید باشه.
خب هادی فیروزمندی اشاره خیلی کوتاهی هم داشته باش در خصوص اون مطلبی که شنیدم، امیدوارم که درست بگم، حالا تو درستش کن و کاملتر، اون خواهرخواندگی که با جشنواره فیلم کوتاه اسلوواکی خواهید بست، این چه اتفاقیه و چه رویدادیه در جشنواره فیلم صد امسال؟
ببینید جشنواره فیلم صد در واقع امسال یک اقدام مثبت رو به جلویی که در فضای بین الملل انجام داده به همت مدیر بخش بین المللش خانم طاهایی. ما با جشنواره فیلم آزیل در کشور اسلواکی یک تفاهم خواهرخواندگی امضا شد، به این معنا که دو جشنواره که در ذاتن و ماهیتن نزدیک به هم هستن و در حوزه فیلم‌های خیلی خیلی کوتاه فعالیت می‌کنن بتونن تعامل دوسویه‌ای با هم داشته باشن، به این معنا که دبیر اون محترم اون جشنواره به عنوان یکی از اعضای داوران بخش بین الملل جشنواره فیلم صد حضور داره، آثار رو می‌بینه، داوری می‌کنه، کارگاه می‌ذاره و به این واسطه سه اثر برگزیده در واقع منتخب جشنواره در حوزه بین الملل به طور مستقیم امکان ورود به بخش مسابقه جشنواره در واقع فیلم آزیل رو خواهند داشت که در اروپا برگزار میشه و میتونن اونجا شانس رقابت داشته باشن و از سوی مقابل هم همین فرصت برای فیلمسازان جشنواره و اون منطقه وجود داره که در فضای سینمای ایران حضور هم داشته.
بسیار خب، خیلی متشکرم از تو، خداحافظ. سلام، منو دریافت نمی‌کنم مثل اینکه. بله، متشکرم، خداحافظ.
مثل بارونی که رو درخت خشکیده به باره، تو به من میرسی وقتی دیگه فایده ای نداره، مثل موجی که به ساحل نهنگ مرده بیاره، تو به من میرسی وقتی دیگه فایده ای نداره،
که هیچ وقت دیر نرسید که خیلی اذیت کننده است. دیر کردی با صدای مهدی یغمایی.
جاتی که بعد سقوط باشه، تو به من میرسی وقتی راه برگشتی واسم نمونده باشه، مثل یه گم شده ای که بعد مرگش پیداشه، تو به من میرسی وقتی راه برگشتی واسم نمونده باشه، دیر کردی آهای اینی و یه گم شده من، غم تو منو از ریش سوزونده، از این نیمت دیگه ایچی نمونده،
ترانه‌ای بود که دوستان خوبم در کافه رادیو حساب کیف کردن و همخوانی کردن با این ترانه، دیر کردی با صدای مهدی یغمایی. امیدوارم که شما هم لذت برده باشین ترانه‌ای که از کافه رادیو شبکه رادیو جوان با تمام وجودمون تقدیم همه شما شد. خب اومدم بر سر میز ادبیات جهان کافه رادیو، سه تا کتاب دارم که این دوتا اولی رو تازه خریدیم به کافه آوردیم، یه دونه کتابم که از قبل داشتیم پیرمرد و دریا، اما خیلی کوتاه در موردش خواهم گفت. ببینین طبیعت همیشه موضوع جذابی برای هم نوشتن داستان هم ساختن فیلم های داستانی بوده. اون ناشناختگی اسرار طبیعت برای کسانی که دست به قلم هستن، برای نویسنده ها اونقدر جذابه که میتونم بگم موضوع طبیعت از قدیمی ترین موضوعات نگارش داستان بوده. اون تکرار میکنم، ناشناختگی و شگفتی طبیعت اونقدر تنوع داستانی ایجاد میکنه که رمان های با سبک های گوناگون از خب واقع‌گرا تا فانتزی و علمی تخیلی و غیره رو در بر میگیره. بریم سراغ معرفی این سه تا کتاب تا فردا هم امیدوارم که یه جستجویی داشته باشم ببینم میتونم واسم پیدا کنم کتابایی که مناسب باشه و برای شما معرفی کنم، کتابایی که ربط مستقیم به طبیعت داره. از اوقات امکان داره انسان طبیعت رو برای زندگی انتخاب نکنه و خودش هم ندونه که این اجبار از کجا اومده، ولی به هر ترتیب این نوع زندگی سرنوشت اونه و اون هم تا آخر عمر درگیر این سرنوشته. سکوت رهایی، نوشته پیتر راک، با همچین مضمون یا موضوعی میتونم بگم که شروع میشه. پدری که احتمالاً بیماری پارانویا داره، در کودکی دست دختر خودش کارولین رو میگیره و در غاری بیرون از شهر پورتلند به زندگی ادامه میده. وقتی که افرادی از شهر به طور تصادفی دختر 13 ساله و پدرش رو میبینن و اونها رو به شهر میبرن، اون تعارض فکری برای زندگی در هر دوی اونها ایجاد میشه. از یک محیط بکر که سالها حالا در یک غاری در کنار یک جنگلی زندگی میکردن و یه دفعه بعد از سالها دوری از شهر و زندگی شهرنشینی دوباره برگشتن به یک محیط شلوغ. پدر و دختر هر دو در فکر زندگی بیرون از تمدن هستن. این تمام ماجرای این رمان هستش. پیتر راک این رمان رو در سال 2009 نوشت و تأثیر طبیعت روی زندگی انسان رو آنچنان مهم نشون داد که خب مورد توجه منتقدان و خواننده ها قرار گرفت و جوایز زیادی هم درو کرد. برم سراغ کتاب بعدی و این توضیح رو بدم که نسبت دور و نزدیکی آدم ها به همدیگه در بعضی اوقات به دور و نزدیک شدن به طبیعت هم گره میخوره. زمانی که شما به طبیعت نزدیک میشید، خودتون رو به طبیعت نزدیک میکنید، اون رو دوست دارید و حس خوبی از طبیعت میگیرید. بارها گفتم که اون انرژی خوب طبیعت هم به خود شما برمیگرده و شما اون رو میفهمید و به اون محبت میکنید. پس شما از وقایع زندگی خودتون دور میشید و به طبیعت نزدیک میشین. رمان سرگشتگی نوشته ریچارد پاورز در چنین شرایطی به انسان نگاه میکنه. زندگی پدر و پسری در رمان در موردش صحبت میشه که هر وقت پسر از حالت عصبی و نبود مادر رنج میبره، خب به واسطه شغل پدرش که اخترشناسی و محقق حیات فرازمینیه به طبیعت پناه میبره و خودش رو با طبیعت یکی میکنه. جذابیت رمان ریچارد پاورز دقیقاً به خاطر نسبت متقابل پدر و پسر با طبیعت. پسر همه چیز رو توی طبیعت زمینی جستجو میکنه، اون رو خیلی دوست داره، ازش انرژی میگیره و پدر تمام اون چیزها رو در جهان فرازمینی میبینه، در آسمان. کتابی بعدی که اول میز ادبیات جهان لو هم دادم همون پیرمرد دریاست که خیلی از شماها این کتاب رو خوندید و خلاصه ای از این کتاب رو سال گذشته من در برنامه کافه رادیو داشتم، نوشته ی ارنست همینگوی، که این رمان، این داستان به نام پیرمرد دریا از جمله بهترین و مشهورترین داستانهایی که میتونم بگم، با جرأت بگم، درباره رابطه بین انسان و طبیعت نوشته شده. اثر مشهور ارنست همینگوی در سال 1952 به چاپ رسید. سال بعد این رمان جایزه مهم ادبی رو از آن خودش کرد و در نهایت زمین ساز اهدای جایزه نوبل حتی به ارنست همینگوی در سال 1954 شد. خوشم در مورد داستان بگم. داستان پیرمردی به نام سانتیاگو که با شغل صیادی داره روزگار میگذرونه، اون همراه با پسری از آشنایان خودش با یک قایق کوچیکی که داره به دریا میره و ماهیگیری میکنه. زمانی میگذره و سانتیاگو، همین پیرمرد، پیرمرد داستان ما، هیچ صیدی نمیکنه. بنابراین تصمیم میگیره تا زمانی که سیدی در دریا انجام نداده به ساحل بر نگرده. مشقت‌های پیرمرد برای صیادی و اون سختی دادن و ریاضت دادن به خودش آنچنان واقعا خوندنیه که همینگوی رو به عنوان یکی از سردمداران نوشته‌های رئالیسم معرفی می‌کنن. این رمان اونقدر مورد توجه همگان قرار گرفت که اقتباس‌های متعددی از داستان پیرمرد و دریا نوشته ی همینگوی در سینما و تلویزیون صورت گرفت. مشهورترین اقتباس این داستان به فیلم سینمایی پیرمرد و دریا که ساخته ی سال 1958 هست، اثر جان استرجرز با بازی اسپنسر تریسی، و همچنین فیلم تلویزیونی پیرمرد و دریا که این فیلم تلویزیونی سال 1990 ساخته شد، اثر جود تیلور با بازی آنتونی کوین که بی نظیر هستش این فیلم تلویزیونی. پیرمرد و دریا نوشته ی ارنست همینگوی. خیلی متشکرم که بر سر میز ادبیات جهان در کافه رادیو همراه من بودید.
آرامش چای ایرانی های میزهایی به انتخاب شما در کافه رادیو.
مرحبا استاد دکاش، بارک الله، زیدودی که آزادی را به این خوبی مصبر کند از بند تن راست، چه رسد به محبس. توتیک پرواز کن، مرخصی بود.
از یه شکار ناب حرف میزدی؟ یا آب شدی به زمین؟ ما رو تشنی کردی و آب انبار سپردی دست یزی؟
کافه رادیو،
میزها در این کافه برای شما رزرو شده است.
کافه رادیو موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان.
کافه رادیو. خب میز سینما و همونطوری که به شما گفتم در مورد سینما میخواییم صحبت کنیم، مخصوصا در موضوع اثر تربیتی سینما بر روی کودکان و نوجوانان و جوانان میخواییم ورود پیدا کنیم. خب رسانه ها کلی، حالا اگه بگم، از کودکی با همه ما، با همه انسان ها همراه، بر اساس پژوهش هایی که صورت گرفته نوزادان هم در حدود نیم ساعت در شبانه روز، یعنی تو این دنیایی که وجود داره، تلویزیون تماشا میکنن. برابر این میتونم بگم و میتونیم بگیم که عملکرد رسانه های دیداری باعث شده که تغییرات پیوسته و زیادی در کودکان و نوجوان ها به وجود بیاره و به تبع میتونه این تغییرات مثبت باشه یا منفی. مقدمه گفتم که خودتون رو برسونی خانم دکتر. سلام برشم.
سلام.
تو مینو خانی، خیلی خوش اومدید.
متشکرم، ممنون. خدمت شنوندگان محترم هم عرض ادب دارم، همینطور همکارانمون در پخش در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. در خصوص اثر تربیتی سینما بر روی کودکان، نوجوانها و خاصه بر روی جوانها به ما بگین، و اینکه آیا ما تونستیم در سینما ایران قدم‌های بزرگ یا درست حسابی و منطقی و اساسی با برنامه‌ریزی و مهندسی برداریم برای اینکه این اثر تربیتی رو داشته باشیم روی نوجوان‌ها و جوان‌ها؟
قسمت اول رو که شما خودتون در ابتدای این بخش فرمودید، اینکه حتی نوزادان هم الان دیگه دارن آثار تصویری رو نگاه میکنن، چون والدین مطمئن هستن که بخشی از پرورش کودکانشون از طریق تصویر محقق خواهد شد. بنابراین وقتی که والدین این امر رو میدونن، به طور طبیعی و اصلا بدون هیچ توضیح اضافه تری، سیاستگزاران کلان فرهنگی که باید با مشورت هایی با کادر آموزشی، با روانشناسان متخصص در حیطه نوجوانان و جوانان در واقع اقدام به تدوین و برنامه ریزی برای ساخت چنین آثاری بکنن، بدیهی به نظر میرسه. اما اینکه آیا ما در سینمای ایران تونستیم قدم‌های مهمی برداریم، به نظر میرسه که نه تنها گام مهمی برنداشتیم، حتی گام‌های اولیه هم درست برداشته
نشده.
به خاطر اینکه ما، خاطرتون باشه توی برنامه‌های قبلی در این باره صحبت کردیم که ما فیلم برای کودک و درباره کودک داریم،
تو جشنواره صحبت کردیم. بله.
آنچه که به درد مخاطب کودک، نوجوان و جوان میخوره، فیلم‌های برای آنهاست، یعنی فیلم‌هایی که بتونن خودشون رو در تصویر ببینند، یک نوعی با اون شخصیت‌ها همزاد پنداری بکنن و بتونن ازشون الگو بگیرن و بعد در آینده‌شون اثر بذاره. مثلا ما اگه بخوایم توی همین یک دو ساله فیلم هایی که در این باره داشتیم نگاه بکنیم، من به جرأت و به زور میتونم فقط اسم دو تا فیلم رو در حجم فیلم های تولید شده ببرم. یکی بیرو هست که بر اساس زندگی آقای علیرضا بیرانوند که در مقطع نوجوانیشون بودن و تلاش میکنن که وارد حیطه فوتبال بشن و تلاششون به ثمر میرسه و داستانیه که همه ما بارها و بارها شنیدیم، حالا با قوت و ضعف های به تصویر کشیده شده بود. و یکی هم یدو که فکر میکنم اون هم یا با هم بود یا سال قبل ترش بود. یدو